چی میگوی غلام؟
شرط بندگی ارباب خود به جا میآورم.
بانوی این خانه کجاست؟
گویا به دیدار دوستی رفته است.
این وقت از شب چه کسی را ملاقات میکند؟
ای خواجه، از وقتی به خانه‌ات آمدم مردی از تو بهتر و مهربانتر نیافتم.
تو هم غلام با وفا و فرمانبری بودی.
آنچه تو با من کردی هیچ کس در حق فرزندش نمی کند. بندگی تو بسیار خوشتر از آزادیست و مرهون خوبیای تو هم.
چون این سخنانی را از تو نشنیده بودم.
می خواهم رازی را برایت فاش کنم.
چه سخنیست که اینقدر مقدمه چینی می کنی؟
ارباب، بانوی این خانه دل به دیگری داده است.
به چه جرأتی به همسران تهمت میزنی؟
ارباب، آرام باشم.
چگونه آرام باشم؟ شرم نمی کنی بانوی این خانه را خیانتکار میدانی؟
سخنانم را اثبات خواهم کرد.
چگونه؟ حرف بزن.
او تیغ برانی را تهیه و در بستر مخفی کرده است.
میخواد مرا به قتل برساند.
آری، اگر میخوای این امر بر تو ثابت شود به اتاق برو، سر بر بالین بگذار، مراقب باش و خود را ظاهرن به خواب بزن.
آه خدایا، چه میچلفم.
او میخواهد جانت رو بگیرد و از دستت رها شود.
اگر دروغ گفته باشی تو را زنده نخواهم گذاشت.
به بالین برو، منتظر باش، عجله کن.
مراقب باش که چه وقت به خانه باز میگردم.
چشم ارباب، چشم. بیبی، بیبی کجایی؟ بیبی
چه کردی غلام؟
بیبی او را روانه کردن تا بخوابد.
صبر میکنیم تا بخواب امیر فرو رود.
میباید دقیق و ماهران کار را انجام دهی تا بویی نبرد.
مرد منجم فقط چند تار مویش را میخواهد؟
آری، میباید چند تار موی ارباب را به او برسانم تا افسون کند.
به کار او اطمینان داری؟
بسیار مردی ماهر و در علم سحر و جادو بی‌نظیر است.
هنوز هم گمان نمی کنم شوهرم خیانتکار باشد و مجبور به چنین کاری باشم.
من مراقب باش از خواب بیدار نشود.
برو بیرون و مرا حال خود واقعه کن.
اطمینان می کنم بیبی تو.
نباشد که غلام ما را بازیچه دست خود قرار داده باشد. شوهرم خواب است. چگونه تارهای مویش را دست گیرم و اگر دستم بلرزد و نتوانم به درستی کار را انجام دهم، تیغ پوست او را خواهد برید.
چرا کنی زن؟
هیچ.
برای چیست؟ حرف بده.
میخواستم مویت را
رست جان مرا کرده بوده.
نه اینطور نیست.
خیانت و پستی از چشمانت بیدار.
خیانت؟
هواگ مرد دیگری در سردار یا میخواستی جانم را بگیری؟
تو خود چشم به دیگری داری.
تیغ را بینداز. تا میروی
میخواهی چه کنی؟
صدای خیانت چیزی جز ریخ در خون تو نیست.
نه از من دست بردار.
مگر قصد گشتن مرا نداشتی؟ ها میباید که
ارباب چه شد؟ خدایا، بانویم رو به قتل رساندی.
همانطور که گفته بودی تیغ کشید.
بستگان بانویم تو رو زنده نخواهند گذاشت.
به دادم برسی غلام. کجایی؟
از سایه همسایگان رو خبر خواهم کرد.
سایتون ببینم. تو گفتی که او به من خیانت کرده است.
هیچ نمیدارم. یا ناس به دادم برسی.
فریاد نزن غلام، فریاد نزن.
زن بیگناه رو کشتی.
قسم میخورم غلام را خیانت کار دانست.
به من گفت شوهرت به تو خیانت
وای بر من، وای بر من. گفته بودم که غلام سخنچین است. چگونه حرف او را باور کردی؟
به فریاد
ای مردم کمک کنید، همسرم از دست می رود.
ثانیه ها با شماره افتادن و اختار رفتن می دهن. با رعایت این اختار و اعلام این وعده که فردا در خدمتتان هستیم، زبان به خداحافظی و دست به دعا می گشاییم. امید که لحظاتتان پر از خیر و شادی باشد و ما را هم از دعای خیرتان محروم نفرمایید. خدا یار و نگهدارتان.
ساعت 6:30 دقیقه با وقت ایران، 7:30 دقیقه با وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و شب بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم. لطفاً با آخرین بخش خبری امروز رادیو دری توجه بفرمایید. دو زلزله امروز ولایات غربی بادغیس و هرات را لرزاند. درباره خسارات های این دو زلزله و اوضاع منطقه ساعتی قبل با همکارم فیض احمد محمدی در هرات گفتگو کردم که با اتفاق میشنویم.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب شجاعی، وقت شما هم بخیر و عافیت باشه.
تشکر.
همونطور که شما هم کوتاه اشاره کردین و شنونده شما متوجه شدن، زمین درزه‌های متواتری حوالی عصر امروز در ولایات هرات، بادغیس و غور در غرب افغانستان به وقوع پیوست. همچنان گفته شده که شهر مشهد در جمهوری اسلامی ایران هم گواه یک رشته از این زمین درزه‌های متواتر بوده. آخرین تکان‌هایی که زمین درزه امروز باعث شد در غرب کشور شدیدتر بود و تا کنون از زخمی شدن یک از شهروندان ولایت بادغیس هم گزارش های به دست ما رسیده. اعتماد میده که چندین خانه گلی هم در این زمین‌لرزه‌ها خسارمند شده باشند. هنوز منابع رسمی در مورد تلفات و یا خسارات احتمالی این زمین‌لرزه‌ها معلومات ارائه نکردند. از سوی هم گفته میشه که در ولایت هرات و بر اثر لرزش زمین در این حوزه از کشور شماری از شیشه های منازل فرو ریخته و دیوارها هم ترک برداشته. اما آنگونه که ما گزارش به دست آوردیم، این زمین لرزه اولی در نزدیکی تلعنه و مرکز ولایت بادغیس در شمال غرب افغانستان اتفاق افتاده که در اینجا چندین خانه در حال سقف‌هایشان شکسته، دیوارها در شماری از مناطق فرو ریخته و زمین های زراعتی هم آنگونه که مسئولی از بادغیس به دست ما رسیده بود ترک برداشته. در زمین لرزه دومی که حالا اعلام شده که مرکز او در شهرک مرزی اسلام قلعه در غرب شهر هرات بوده، خب آنگونه که فکر می شد خسارات آنچنانی برای این شهر به بار نیاورده. خب شماری از شهروندان هم خب نگران پس لرزه های این زمین لرزه هستند و حالا از مسئولان محلی هم خواستن که جزئیات بیشتری از این زمین لرزه ها در اختیارشون گذاشته بشه تا که تدابیر امنیتی بیشتری را برای خود و خانوادهشان لحاظ بکنند. آنچه که امروز نگرانی رو بیشتر کرد این است که اصلاً که 4 روز است که در ولایت هرات و در مناطق شمالی شمال غربی شهر هرات میشه گفت که بارانهای شدید موسمی ما شاید بودیم که خانه های جلی که عمدتاً در این مناطق وجود داره کاملا میشه گفت که خیس شده و در این زمین لرزه ها احتمال فروریختن سقف‌های آن وجود داره. شمار زیادی از خانه هایی که حالا خیلی استاندارد ساخته نشده و توسط آواره های داخلی در مناطق عمومی شهر هرات هم وجود داشته خسارات اندکی ما در اونجا شاهد هستیم. خانواده ها عمدتا نگران این وضعیت هستند، بسیار پریشان و هراسان شدن. امروز عمدتا میشه گفت که خانه هایشان رو ترک کردند و در مکان های دور از ساختمان های بلند در اونجا در این هوای سرد بدون امکانات نشستند و نگران هستند که آقای تمران پس لرزه هایی را ما در ساعات بعدی هم ما شاهد باشیم. اما آن بوده که حالا پیشبینی میشه و گفته شده نگرانی وجود نداره. عمق زمین لرزه در 10 کیلومتری زمین بوده و شهروندان با آرامش دعوت کردند و گفتند که خب تدابیر امنیتی رو بیشتر لحاظ بکنن و سعی کنن که در زمان وقوع چنین اتفاقاتی یا سلسله هایی که ما شاهد خواهیم بود از نزدیک پنجره هایی که شیشه داره دور بایستن و یا حداقل سعی بکنن در جاها و اماکنی وجود پیدا بکنن که در اونجا ساختمان های مستحکمتری باشه. به هر حال زمین لرزه های امروزی نگرانی در بین شهروندان بیشتر کرده.
بله بسیار تشکر آقای محمدی، شبتان بخیر. بله گفتگوی بخش قبلی خبر ما بود با آقای محمدی درباره خسارات های زلزله در غرب افغانستان. بهادر امینیان سفیر ایران در افغانستان امروز با حامد کرزی رئیس جمهوری سابق افغانستان دیدار و گفتگو کرد. کرزی در این دیدار از نقش سازنده ایران در حفظ روابط حسنه با افغانستان قدردانی کرد. همچنین دو طرف در این دیدار درباره وضعیت موجود و توسعه روابط حسنه میان دو کشور ایران و افغانستان گفتگو کردند. ایران همواره اعلام کرده است که سیاست این کشور در افغانستان مشخص بوده و ضمن ارتباط با تمام طرفهای افغانستانی خواهان تشکیل دولت فراگیر است. در این چارچوب حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران در دیدار با امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان که به تهران سفر کرده بود در خصوص تشکیل دولت فراگیر ضرورت تضمین شاخصهای قابل قبول در این خصوص را مورد تاکید قرار داد. پیش از این نیز تهران اعلام کرده است که ضمن برقراری ارتباط با طالبان شناسایی این گروه در دستور کار نیست. سخنگوی وزارت خارجه ایران در این باره گفته که ما امروز در نقطه شناسایی طالبان قرار نداریم. مؤلفه ها و مشخصه هایی که می تواند به دولت جدید در افغانستان بیانجامد در این ملاقات و دیدارهای قبلی گفته شد و شناسایی چیزی است که هیئت حاکمه سرپرستی افغانستان باید آن را به دست بیاورد. در پی حملات راکتی پاکستان نظامیان طالبان با حملات توپ به آنان پاسخ دادند. منابع میگویند میان نیروهای مرزی پاکستان و نظامیان حکومت طالبان در امتداد خط دیورن در ورسوالی سرکانی ولایت کنر درگیری رخ داده است. با گفته منابع نخست نظامیان پاکستانی بر شماری از مناطق ورسوالی سرکانی 21 فیر راکت پرتاب کردند. در این حملات راکتی به کسی آسیب نرسیده است. این در حالی است که اخیراً تنش‌های مرزی میان طالبان و پاکستان به یک موضوع داغ رسانه‌ای تبدیل شده بود. ماه گذشته نیروهای طالبان در ورسوالی لالپور ننگرهار مانع حصارکشی نظامیان پاکستانی شده بودند. قرار است فردا معید یوسف مشاور امنیت ملی پاکستان با کابل بیاید. احتمالاً یکی از موضوعات مورد گفتگو میان او و مقامات طالبان حصارکشی مرزی در خط دیورند است. و گفته مسئولین طالبان آنها طرفدار رابطه خوب با همسایه ها هستند، اما به هیچ کسی اجازه نمی دهند تا به خاک افغانستان حمله کند. برخی منابع خبری اعلام کردند که اسلم فاروقی سرکرده پاکستانی داعش در شمال افغانستان کشته شده است، اما تا کنون هیچ مقام رسمی این خبر را تایید نکرده است. خبر کشته شدن تبعی پاکستانی اهل منطقه اورکزی در شمال غرب پاکستان در حالی در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شود که یک هفته پیش نیز پاکستان کشته شدن سخنگوی سابق گروه تروریستی تحریک طالبان در ولایت ننگرهار افغانستان را تایید کرد. بر اساس این گزارش، عبدالله اورکزی با نام مستعار اسلم فاروقی که شاخه خراسان گروه تروریستی داعش را در افغانستان مدیریت می‌کرد، با ادعای برخی از منابع در افغانستان طی حمله‌ای در شمال این کشور کشته شد. گفته می‌شود که منابع نزدیک با طالبان افغانستان هلاکت اسلم فاروقی را تایید کردند. در ماه حمل سال 1399 نهادهای امنیتی افغانستان اعلام کردند که اسلم فاروقی رهبر شاخه داعش در افغانستان را همراه با 19 جنگجوی دیگر این گروه در جنوب افغانستان توقیف کرده است. 3 سال پیش نیز در 25 اگست 2018 ابو سعد ارهابی، چهارمین رهبر گروه داعش در افغانستان، در ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار در یک حمله هوایی مشترک نیروهای امنیتی پیشین افغانستان و نیروهای حمایت قاطع کشته شده بود. و دیدبان رسانه‌های آزاد افغانستان ضمن ابراز نگرانی نسبت به افزایش خشونت‌ها علیه خبرنگاران در کشور گفته که بسته شدن رسانه‌ها و بیکار شدن خبرنگاران نگران کننده است و می‌تواند بر پیکر آزادی بیان صدمه وارد کند. گفتنیست دیدبان رسانه‌های آزاد افغانستان نی امروز در اعلامیه اعلام کرده است که ادامه خشونت‌ها و مسدود شدن ده‌ها رسانه در کشور زمینه دسترسی مردم به اطلاعات را محدود کرده است. نی گفته که روز گذشته افراد مسلح که خود را مامورین حکومتی معرفی کردند، زکی قیس خبرنگار افغانستانی را در کابل شدیداً لتوکوب کردند که او از ناحیه سر آسیب دیده است. این نهاد همچنین از بین رفتن دفتر رادیو رابعه بلخی که ویژه زنان بود در ولایت بلخ در اثر آتش سوزی یاد کرده است. تشکر از همراهیتان با بخش‌های خبری امروز و امشب رادیو در این شبتان خوش و آرام و خداوند پشت و پناه شما.
همگام با ولایت.
دو هدف رو به نظر ما دشمن در جنگ نرم دنبال میکنه. حالا جنگ، یک جنگ های آشکار نظامی و سخت و خشن هست، اونا خب حکم خودش رو داره، اما جنگ نرم مشکلتر علاج می شود و خطرناکتره. به یک معنا از جنگ سرد خطرناکتر هم هست. در این جنگ نرم دشمن دو حرکت رو انجام میده و دو هدف رو دنبال میکنه. یکی این است که این زنجیره تواصی به حق و به صبر رو قطع کنه، این یک. دوم این که حقایق رو وارونه نشان بده، که تبلیغات فراوانی هم دارن حقایق عالم رو راحت به عکس به دروغ وارونه نشان بدن. اما این که تواصی به حق و صبر رو، رشته تواصی رو قطع کنن، جریان تواصی رو قطع کنن در بین مؤمنان، این چیز خطرناکیست. کاری کنن که مؤمنین به یکدیگر توصیه نکنن، همدیگر رو حفظ نکنن، به یکدیگر امید ندن. این اگر قطع این جریان، بریده شدن جریان تواصی اگر اتفاق بیفته در جامعه، این خیلی خطرناک، این موجب میشه که انسان‌ها احساس تنهایی کنن، احساس نومیدی کنن و اراده ها ضعیف بشه، امیدها کمرنگ بشه. اینه جرأت اقدام از دست بره وقتی تواصی نبود، این اتفاقات میفته. و طبعا وقتی اینجور شد، امیدها کم شد و جرأت ها کم شد و اراده ها ضعیف شد، قهرن هدف های عالی و متعالی به تدریج از دسترس دور میشه و کمرنگ میشه و دست نیافتنی به نظر میرسه و به دست فراموشی سپرده میشه، که این افسران جنگ نرمه ما نباید اجازه بدن این اتفاق بیفته. من یه وقتی گفتم جوانهای ما افسران جنگ نرم ما هستن، جوانها نباید اجازه بدن یه چنین اتفاقی بیفته و باید امید آفرینی کنند، باید توصیه به ایستادگی کنند، توصیه به تنبلی نکردن، توصیه به خسته نشدن. اینا کاریست که جوانهای ما که گفتیم افسران جنگ نرم هستن بر عهده دارن. البته امروز فضای مجازی فرصتیست برای این کار. حالا فضای مجازی رو دشمنان جور دیگه ازش استفاده میکنن، اما شما جوانهای عزیز اینجوری ازش استفاده کنید، این از فضای مجازی استفاده کنید برای امید آفرینی، برای توصیه به صبر، برای توصیه به حق، برای بصیرت آفرینی، برای توصیه به خسته نشدن، تنبلی نکردن، بیکار نموندن و اینا. خب این در مورد این کار اول دشمن که قطع زنجیره تواصی و حفاظت از یک دیگر است. کار دومشون هم که گفتیم وارونه نمایی حقیقت، دروغگویی در باب حقیقت. اینقدرم با جرأت و قاطعیت این دروغ رو میگن که هر کسی گوش کنه خیال میکنه که این راست میگه، چون با خیلی خونسرد و محکم و قاطع حقیقت رو 180 درجه وارونه نشان میدن.
خب دوستان و عزیزان شنونده، با پایان برنامه‌های رادیو دری رسیدیم. امیدواریم آنچه تقدیم شما عزیزان شنونده شد مورد توجه و استفاده ایتان قرار بگیرد گرفته باشد. بسیار سپاسگزاریم از اینکه همراه ما بودید. بهترین ها را برایتان آرزو می‌کنیم. مراقب سلامتیتان باشید. خداوند یار و نگهدار همگی شما عزیزان باد.
هنوز اول عشق است، سفر دنبال داره، تو رو ندیده رفتم، دل از من گله داره. هنوز اول عشق است، سفر دنبال داره، تو رو ندیده رفتم، دل از من گله داره. خدا روزی شب یاره، تو رو ببینم دوباره، تو رو ببینم دوباره. خدا روزی شب یاره، تو رو ببینم دوباره، تو رو ببینم دوباره. از کدامی سفر، از کدامی شب آهنگی بخوانو که در دل تو میشینه، غمی دل تو بیچینه. بگو با من، بگو یار مسافر، مسافر شد گرفتار مسافر. علی مولا مدد بار از چشم دنیا فتادیم و هر جا فتادیم یاد نگرفتن شنا را و دریا فتادیم ما غیر از جدایی چی کردیم ما درمان و دردامی دردیم شاید که روز بیابم تو را یا کی ببینم بخوابم تو را از کدام این سفر از کدام این شباهنگی بخوابم که در دل تو میشینه غمی دل تا بیشینه بگو با من بگو یاری مسافر مسافر شد گرفتار مسافر علی مولا مددگار مسافر از نغمه نغمه نوایی جدایی بگویی این نغمه را کی سرود خدایی بگویی ما از ابر و باران گریزان ما بنشسته در زیر ناودان باشد که باری بهاری شد یاری سزاوار یاری شد از کدام این سفر از کدام این شباهنگی بخوانو که در دل تو میشینه همین دل تا بیچینه بگو با من بگو یاری مسافر مسافر شد بریز باری مسافر
Thank you. آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند رنگین کمان، خداوند بخشنده مهربان. خانم هایان، شنوندگان عزیزمون در کشور عزیز تاجیکستان، سلام. شامگاه شما به خیر و به کام. در نوبت شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی، من زهرا محمدی به همراه دیگر همکارانم از همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت همراهتون هستیم. سپاسگزاریم که شما هم ما رو همراهی میکنید. همراهی شما باعث افتخار ماست. در همین آغاز گفتارها از شما دعوت میکنم تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید رو بشنوید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
بنام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائك.
اوقات شامگاهی شما بخیر باشه عزیزان شنونده. امروز دوشنبه است، اما آنچه که در بخش گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان همکاران من برای شما آماده پخش دارند، بعد از صحبت‌های بنده همراه میشیم با همکارانمون در بخش سیاسی و اخبار شامگاهی امشب رو خواهیم شنید. پس از اون تکرار راهی به سوی نور تقدیم شما عزیزان میشه. پس از اون گفتار گلبرگ پیشکش شما عزیزان خواهد شد. پس از شنیدن گلبرگ گفتار مشاهیر رو به اتفاق خواهیم شنید. سپس تاجیکستان در هفته تقدیم شما عزیزان میشه و پس از اون گفتار پرتوی از آفتاب رو خواهید شنید و آخرین گفتار در بخش شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان گفتار در مکتب روح الله خواهد بود. همراه ما باشید تا پایان برنامه‌های شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، اینجا مشهد است. رادیو تاجیکی صدای خراسان، آغاز بخش سیاسی.
با گزاره اتمام ساخت مهمانخانه پنجستاره اسماعیل سامانی شهر دوشنبه به سه شرکت ترکی، تمدید بازداشت سه کارگر مهاجر تاجیکستانی در ولایت ارکوتسک روسیه، و دیدار فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با مسئولان هیئت هماهنگی شیعی در عراق. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم و به اتفاق همکاران آقای امیری در این لحظه با مشروع اخبار این ساعت به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. سه شرکت ترکیه‌ای تکمیل مهمانخانه پنجستاره اسماعیل سامانی در ناحیه سینای شهر دوشنبه را بر عهده گرفتند. ساخت این مهمانخانه از 13 سال قبل آغاز شده و اکنون سه شرکت ترکیه‌ای کار تکمیل این طرح را بر عهده گرفتند. این مهمانخانه 17 طبقه در مرکز شهر دوشنبه واقع شده که شامل دو استخر که یکی سرپوشیده برای کودکان است، پارکینگ با ظرفیت 44 ماشین و 250 اتاق برای مهمانان خارجی از دیگر امکانات این هتل میباشد. گفته می شود که شرکت های پیمانکار ساخت مهمانخانه پنجستاره اسماعیل سامانی در خیابان اردکی شهر دوشنبه از پرداخت مالیات معاف شدند. مراسم امضای سازنامه واگذاری تکمیل مهمانخانه پنجستاره اسماعیل سامانی شهر دوشنبه به شرکت های ترکیه‌ای با حضور سفیر ترکیه در تاجیکستان و رئیس ناحیه سینای شهر دوشنبه برگزار شد. مقامات قضایی تاجیکستان علیه حفیظ‌اما گدای و خواهر شرف‌الدین گدایف یکی از چهره‌های مخالف حکومت این کشور در خارج پرونده جنایی تشکیل کردند. نزدیکان این خانم حفیظما در تاجیکستان میگویند که وای چند سال است که با خانواده‌اش در خارج زندگی میکند و به احتمال زیاد این پرونده به فعالیت برادر شرف‌الدین گدایف معاون رئیس پیمان ملی تاجیکستان که نهاد مخالف حکومت این کشور در خارج میباشد ارتباط دارد. همچنین سعدی رحمتوف شوهری این خانم گفته است که همسرش در هیچ نوع فعالیت‌های سیاسی شرکت نمی‌کند و اتهام دعوت برای براندازی نظام سیاسی تاجیکستان به اساس می‌باشد. این در حالی است که در بخش اعلام نام‌های افراد تحت پیگرد قضایی در اداره پلیس ناحیه فرخار ولایت خراسان نام خانم حفیظما گدایوا مشاهده می‌شود که اتهام وای دعوت آشکار برای براندازی نظام سیاسی تاجیکستان عنوان شده است. در ادامه کمک های بشردوستانه جمهوری اسلامی ایران به مردم افغانستان روند تقسیم مواد سوخت برای خانواده های بی‌بضاعت و نیازمند شهر کابل پایتخت افغانستان آغاز شده است. شرح بیشتر این خبر در گزارش بهنام یزدانی خبرنگار صدا و سیما از کابل.
نامش سلیم است. میگوید با 6 فرزندش زندگی را همچنان در این روزهای سرد اینجا گذران میکند.
بعضی وقتی یا نان آب طلب مونه در خانه که نفشد در زو جیگر خون مشون لباس طلب مونه در او جیگر خون مشون نداریم. در امیز مادر مو یخ کده مو سر دسته در زو جیگر خون مشون
هم غم نان دارد هم غم سرما. اگر همسایه ها نانی برای پختن بیارند چند افغانی گیرش میآید و با سوختش هم خانهش گرم میشود.
زیر امی تندور امی ترکده امی خانه گرم شنه.
ارزش این زغال‌های سیاه و این هیزم‌ها را سلیمه و پایتخت نشینان افغانستان خوب می‌دانند. اینجا در این فصل سال داشتن این زغال و چوپا در منزل یعنی اینکه از سرمای استخوان‌سوز کابل در امان خواهی ماند.
خانم خدای آخر
که نمیال فعلا یک ذره کاغذ یکم چیز اگر شب در میتم با خدا شکر کنم نمیال کلش سلفه میکنه.
این زغال‌ها و چوب‌های آماده کمک‌های کشورمان به خانواده‌های نیازمند افغان از جمله سلیم سرپرست خانوار است تا خانه‌های همسایه گرم شود و اجاق‌هایشان خاموش نشود.
سلامت به هر کسی که میره تشکری که امیز کمک کرد تشکری منم خدا جانی جور بده دمی غریبا دسترسی منم.
در خانواده 183 کیلو زغال است 3 سر چوب است برای 500 خانواده از جمهوری اسلامی ایران خریداری کرده است.
قیمت همه چیز از جمله سوخت در ماه‌های اخیر در افغانستان افزایش بی سابقه‌ای داشته است. در این روزهای سخت همه افغان‌ها توان خرید چوب و زغال سنگ ندارند.
میگن که زمستان به اصطلاح رد میشه و وقایل افغانستان که تیر میشه سیاهی در زغال میمانه. ولی ما این دولتایی که کشور اسلامی که کمک میکرد مارد به افغانستان نگه اینا انشالله که یادشان نمیره.
در افغانستان سوخت گران است. در خانه ها گاز نیست و برق هم در جاهایی که هست چند ساعتی در شبان روز میآید. آن هم از کشورهای همسایه. مجموعی از عوامل از جمله چند دهه جنگ و اشغال افغانستان باعث شده تا مردم این کشور برای گرفتن چند تکه چوب و زغال سنگ در این هوای سرد این گونه در صفا منتظر بمانند. بهنام یزدانی خبرگزاری صدا و سیما کابل.
کارمندان بخش امنیت فرودگاه شهر ادسا در اوکراین از بازداشت یک زنی تبعی تاجیکستان خبر دادند که تحت پایگرد قضایی پلیس بین الملل اینترپول قرار داشته است. در اطلاعی مقامات مرزبانی اوکراین تاکید شده است که این زنی 32 ساله تبعی تاجیکستان میباشد که بر اساس درخواست مقامات قضایی این کشور تحت پایگرد اینترپول قرار گرفته است. اما نام این تبعی بازداشت شده تاجیکستان اعلام نشده است. گفته می شود که اتهام این زن ارتباط با گروه های تروریستی عنوان می شود که اکنون موضوع استرداد یا انتقال وی به تاجیکستان در دست بررسی است. از سوی دیگر سرهنگ شهریار نظروف نماینده پلیس بین الملل در تاجیکستان چند قبل اعلام کرده بود که 3140 تبعی این کشور از طریق پلیس بین الملل تحت پایگرد قضایی قرار دارند. وی گفته بود که همکاری با پلیس بین الملل سازنده می باشد و همسالا نزدیک به 100 نفر افراد تحت تعقیب در کشورهای مختلف بازداشت و به تاجیکستان استرداد می شوند. در سال نو 2022 میلادی میزان بهای انرژی در کشورهای حوزه دریای بالتیک با افزایش قابل توجه روبرو شده است. در این زمینه توجه شما را به گزارش خبرنگار صدا و سیما از سن پترزبورگ جلب میکنیم.
قبض های پنج برابری برق ساکنان جمهوری های حوزه دریای بالتیک را در پایان تعطیلات سال نو میلادی بهت زده کرد. پرداخت قبض های چند صد یورویی برای بسیاری از خانواده ها عملا به یک کابوس تبدیل شده است. دولت استونی میگوید برای مهار بحران انرژی اروپا ناچار شده بهای قبض های برق و گاز را چند برابر کند.
دپارتمان مالیات بر درآمد نمیتونه دقیقا مشخص کنه که در هر واحد مسکونی چند نفر زندگی میکنن. برای همین تعیین سوبسید برای قبضهای برق واقعا دشوار شد. مردم باید شرایط جدید رو درک کنند.
اما احزاب مخالف و گروه های مردمی از دولت استونی خواستند تا برای پرداخت بهای انرژی مصرفی به طبقات متوسط و کم درآمد یارانه اختصاص دهد. صدها هزار نفر در این جمهوری نمی‌دانند چرا برای پرداخت قبض‌های برق و گاز آپارتمان‌های کوچکی که در آن زندگی می‌کنند باید چنین هزینه‌های هنگفتی را متقبل شوند.
زمستون سردی رو امسال شروع کردیم. ماه گذشته دمای هوا تا منفی 20 درجه هم رسید. مردم برای گرم موندن راهی جز مصرف بیشتر انرژی نداشتن.
افزایش چند برابری بهای انرژی همچنین باعث شده قیمت کالاهای اساسی در استونی، لتونی و لیتوانی افزایش یابد. صاحبان کسب و کارها میگویند برای تولید و عرضه کالا بهای برق مصرفی نقش مهمی را ایفا می‌کند. تولید کنندگان و صاحبان صنایع در جمهوری‌های استونی، لتونی و لیتوانی اعلام کردند اگر دولت به آنها برای پرداخت بهای برق و سوخت مصرفی یارانه پرداخت نکند، قیمت کالاها در این کشورها چند برابر خواهد شد. علیرضا نادری، خبرگزاری صدا و سیما، منطقه حوزه دریایی بالتیک.
رئیس انجمن کارمندان بخش انرژی تاجیکستان اعلام کرد که حکومت این کشور برای از عوارض گمرکی آزاد کردن واردات وسایل نقلیه برقی موافقت کرده است. خانم رفیقه موسایوه گفته است که در چارچوب برنامه استفاده از انرژی های سبز، حکومت تاجیکستان با معافیت کامل واردات وسایل نقلیه برقی موافقت کرد. و تاکید کرده است که وارد کنندگان تاکسی ها و اتوبوس های برقی اکنون می توانند از این امتیاز استفاده کنند که هم از نگاه حفظ محیط زیست و هم از جهت صرفه جویی مالی مهم می باشد. این در حالی است که اخیراً فردوس سیزاده معاون شهردار دوشنبه اعلام کرده بود که 20 دستگاه تاکسی برقی که از چین وارد شده در پایتخت تاجیکستان جا به جای مسافران را آغاز کرد و قرار است در روزهای نزدیک 80 دستگاه تاکسی دیگری برقی نیز از چین وارد به شبکه حمل و نقل دوشنبه افزوده شود. وی تاکید کرده بود که تاکسی های برقی در مدت 30 دقیقه شارژ می شوند و می توانند با یک شارژ تا 300 کیلومتر راه را طی کنند. شنوندگان گرامی، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت موضوعات مهمی در مذاکرات وین باقی مانده است که تصمیمات خاص سیاسی به ویژه از طرف آمریکایی ها را می طلبد. سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، روز دوشنبه در نشست خبری با خبرنگاران درباره آخرین وضعیت مذاکرات هسته‌ای در وین گفت بسیاری از جدول‌ها و ستون‌ها آماده و بخشی از آن پرانتزها پاکسازی و توافق شده و توافقات نیز در خصوص ایده‌ها انجام شده است. سخنگوی وزارت خارجه ایران در عین حال تاکید کرد آنچه باقی مانده است موضوعات کلیدی هستند که به طور ویژه تصمیمات خاص سیاسی بخصوص از طرف آمریکا را می‌طلبد. تا تصمیم‌های خود در حوزه رفع تحریم‌ها و موردهای باقی مانده که بعضی از آنها موضوعات جدی هستند را اعلام کند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران درباره ضرب الاجل یا اولتیماتوم ساختگی در خصوص مذاکرات وین نیز گفت رئیس جمهوری فعلی آمریکا و تیم سیاست خارجی و مذاکره کنندگانش در وین میدانند برجام به خاطر ایران زنده است و نه آمریکا، که از برجام خارج و تمام تلاش ها را کرد تا برجام را همان موقع از بین ببرد. خطیب زاده درباره تفاهم‌نامه 25 ساله ایران و چین نیز گفت منطقی این تفاهم‌نامه ایجاد یک نقشه راه بین ایران و چین و بالا بردن سطح مناسبت های دو کشور با یک مشارکت جامع و راهبردی میان تهران و پکین است. سخنگوی دستگاه دیپلماتیک ایران درباره سفر آینده رئیس جمهوری اسلامی ایران به روسیه نیز گفت این سفر که به دعوت رئیس جمهوری روسیه انجام می‌شود در ادامه راه سیاست خارجی متوازن دولت جمهوری اسلامی ایران بوده و دارای اهمیت زیادی می باشد. منابع عراقی از دیدار فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با مسئولان هیئتی هماهنگی شیعه در عراق خبر دادند. سردار قائنی روز دوشنبه با هیئت هماهنگی شیعه دیدار گفتگو کرد که هنوز گزارشی درباره جزئیات این دیدار و گفتگوها منتشر نشده است. بر اساس این گزارش سردار قائنی قرار است با مقتدا صدر رئیس جریان صدر عراق نیز دیدار و گفتگو کند. فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز یکشنبه نیز پس از زیارت بارگاه مطهر حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام در نجف اشرف در مرقد شهید صدر و نیز مزار شهید ابو مهدی المهندس معاون سازمان بسیج مردمی عراق هشت شعبی حضور یافت و با قرائت فاتحه یاد و خاطره شهیدان بزرگ مقاومت از جمله این شهید بزرگوار و همچنین سردار سپه بود شهید حاج قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را نیز گرامی داشت. تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در هندوستان در سه هفته اخیر بیش از 16 برابر افزایش یافته است. جزئیات بیشتری این خبر در گزارش خبرنگار صدا و سیما از دهلی نو.
موج سوم کرونا آرام آرام از سه هفته پیش تقریبا سراسر هند را درنورد، در حالی که تداوم روند کاهشی ابتلا به کرونا در این کشور تا سه هفته پیش مژده ریشه‌کنی این بیماری را می‌داد، اما با آمدن سویه جدید اومیکرون از 10 روز گذشته آمارهای روزانه مبتلایان به بیماری کووید 19 دوباره 6 رقمی شد. با شیوع فراگیر این ویروس در یک هفته اخیر در مجموع 1,642,556 نفر به بیماری کووید 19 مبتلا شدند. این آمار 2 برابر هفته پیش از آن است.
برخی از ماسک استفاده میکنند و برخی نمیزنند. اگه همه شیوه نمای بهداشتی رو رعایت کنند، علتی برای افزایش بیماری کرونا وجود نداره.
در 7 روز گذشته همچنین 2,238 نفر از بیماران کرونایی در هند جان خود را از دست دادند.
اگر لوگ پروتکلز SOPs
اگه مردم به مقررات بهداشتی عمل کنند، من فکر می‌کنم نیازی به تعطیلی نباشه.
بررسی آمارهای چند هفته اخیر نشان می‌دهد آمار مرگ و میرها افزایش جهشی نداشته است، اما سرایت این بیماری چندین برابر شده است.
آخرین هفته‌های سال 2021 میلادی امیدواری به ریشه‌کنی کرونا در هند زیاد شده بود، اما با افزایش آمارها در سال جدید این روزنه امید بسته شد. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
دادگاه ولایت ایرکوتسک در منطقه سیبری روسیه مدت بازداشت 3 کارگر مهاجر تاجیک را 4 ماه تمدید کرد. اتهام این افراد مشارکت در نزاع جمعی و آتش زدن محل خواب کارگران مهاجر عنوان می شود که موجب جانباختن 2 تبعه تاجیکستان شده است. علیشهر شیرینوف رئیس سازمان کارگران مهاجر تاجیکستان در ولایت ایرکوتسک روسیه گفت 3 کارگر تاجیک در این حادثه اصلا نقش ندارند و 4 وکیل روس دفاع از حقوق آنها را بر عهده گرفتند. و افزود به این دلیل که پلیس و مقامات قضایی ولایت ایرکوتسک بدون این دلیل تاجیک ها را متهم میکنند. علیشهر شیرینوف افزود هرچند که پس از اعتراض سازمان کارگران مهاجر تاجیک در ولایت ایرکوتسک 2 ساکن محلی و 1 کارمند پلیس نیز در این ارتباط بازداشت شدند. در نتیجه نزاع میان ساکنان بومی و تعدادی از کارگران مهاجر تاجیکستانی در شهر ایرکوتسک در 12 نوامبر سال گذشته 2021 محل اسکان کارگران دچار آتش‌سوزی شد و 2 تبعه تاجیک بر اثر آن جان خود را از دست دادند. 18 ژانویه روز مارتین لوتر کینگ است. 53 سال پس از ترور رهبری جنبش سیاهان آمریکایی، حالا رنگ پوستان در این کشور در کجا ایستادند؟ در همین رابطه توجه شما را به گزارش کامران نژادزاده خبرنگار صدا و سیما از نیویورک جلب میکنیم.
نشستند مراسم ختم مارتین لوتر کینگ را میبینند. صاحب آن سخنرانی فصیحانه‌ای که در آن گفت من رؤیایی دارم.
I have a dream.
عمرش به 40 سالگی قد نداد. ترور شد، اما در تقویم امریکا امروز به نام اوست، به نام مارتین لوتر کینگ که تعطیل رسمی است. برده‌داری که قبل از او برچیده شده بود و بعد از او هم دیگر مکانهای عمومی و مدارس جدا نیستند، ولی همه چیز این نیست. لوتر کینگ گرچه دستاوردهای بزرگی برای جنبش رنگین پوستان داشت و میراث گرانقدری که صدای فریاد میلیونها رنگین پوست امریکایی علیه قوانین نژادپرستانه بود، اما حالا 54 سال بعد هنوز این شعارهای رنگین پوستان است.
What do you want? Justice! When do you want it? Now!
لوئیس شاربونو مدیر بخش دیدبان حقوق بشر سازمان ملل میگوید
ما شاهد افزایش افکار پوپولیستی سفیدپوستان نژاد پرست هستیم.
تبعیض نژادی حالا تبعات اقتصادی و امنیتیش در دوران کرونا اوج گرفته. مثل این صحنه، سرقت مدام از قطارهای باری آمازون. سازمان ملل در آخرین گزارشش میگوید قتل‌های نژادپرستانه بسیار بیشتر از آن است که تصور می‌کنیم، ولی هیچ کس درباره‌اش حرفی نمی‌زند. خلاصه گزارش سازمان ملل این است که نژادپرستی نهادینه شده. در چنین شرایطی برای پنجمین سال پی در پی امریکا باز به قطعنامه محکومیت نژادپرستی در سازمان ملل رأی مخالف داد.
کامران نجف‌زاده خبرگزاری صدا و سیما نیویورک.
مقامات شرکت راهداری اینوات رود سولوشن از بسته شدن دوباره راه دوشنبه و خوجند بر اثر سقوط بهمن خبر دادند. در پی سقوط بهمن دو روز است که حرکت وسایل نقلیه در این راه قطع شده و فعلا امکان رفت و آمد مسافران نیز وجود ندارد. در اطلاعیه شرکت یاد شده تاکید شده است که بر اثر سقوط بهمن در کیلومتر 48 تا 73 راه دوشنبه و خوجند حرکت همه وسایل نقلیه قطع شده و رانندگان باید منتظر خبری بازگشایی این مسیر باشند. مسیر دوشنبه و خوجند تنها راه ارتباطی زمینی میان مرکز و شمالی تاجیکستان می باشد که در 13 روز قبل نیز به دلیل سقوط بهمن مدت بسته شده بود. مراسم نخستین سالگرد در گذشت بازیگر تاجیک در مؤسسه فرهنگی ایکو در تهران برگزار می شود. مراسم نخستین سالگرد در گذشت حبیب الله عبدالرزاقوف به همت مسعود جعفری جوزانی کارگردان سریال در چشم باد عصر پنجشنبه هفتم بهمن در مؤسسه فرهنگی ایکو برگزار می شود. در این مراسم نمایشگاه عکس و فیلم های مستند از زندگی و پشت صحنه های آن هنرمند تاجیک هم نمایش داده خواهد شد. مرحوم حبیب الله عبدالرزاقوف 7 نوامبر سال 1937 در کولوب تاجیکستان متولد شد و در سال 1964 پس از گذراندن دوره های کارگردانی از دانشکده دولتی فرهنگ و هنر مسکو فارغ التحصیل شد. این هنرمند در تئاتر مرکزی موسیقی و کمدی شهر خوجند، تئاتر نمایشی اکادمی دولتی و تئاتر جوانان شهر دوشنبه فعالیت کرد و در سالهای 1987 تا 1990 میلادی رئیس اتحادیه کارگردانان تئاتر تاجیکستان و همزمان معاون اتحادیه کارگردانان تئاتر اتحادیه کشورهای مستقل مشترک المنافع را بر عهده گرفت. زنده باد عبدالرزاقوف در سال 2002 اولین مرکز تئاتر غیر دولتی تاجیکستان به نام پدیده را تأسیس کرد. پیلوا بر بازی در فیلم‌های سینمایی و تلویزیونی بیش از 30 نمایشنامه تئاتر را نیز کارگردانی کرده و همچنین به دلیل علاقه خاص به ایران و شخصیت‌های مشهور هنری و ادبی این سرزمین در تعدادی آثار نمایشی ایرانی از جمله سریال در چشم باد و سریال شکرانه حضور پیدا کرد. حبیب الله عبدالرزاقوف در ماه ژانویه سال 2021 در سن 84 سالگی در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان درگذشت. از چند روز پیش بحران شدید سوخت بر شهرهای یمن سنگینی میکند و به ایجاد مشکلات بیشتری میلیون های یمنی در کنار بحران های زیاد انسانی بر اثر تجاوز عربستان سعودی در منطقه با آنها روبرو شدند، اکنون با بحران شدید سوخت نیز روبرو گردیدند. گزارشی علی الذهب خبرنگار صدا و سیما را از صنعا در این باره میشنوید.
از چند روز پیش بحران شدید سوخت بر شهرهای یمن سنگینی می کند و به ایجاد مشکلات بیشتر میلیون ها یمنی در کنار بحران های متعدد انسانی آنها منجر شده است. کارشناسان بحران اخیر فراورده های نفتی را ناشی از ادامه محاصره ائتلاف متجاوز سعودی علیه یمن می دانند، به طوری که این ائتلاف به کشتی های فراورده های نفتی اجازه نمی دهد به شکل دائمی وارد بندر الهدیده شوند.
کشورهای ائتلاف متجاوز مسئول کامل این اوضاع هستند. کشتی هایی که مجوز ورود را در اختیار داشتند اکنون توقیف شدند. سازمان ملل وظیفه اصلی خود را انجام نداد و کاملا مسئول اوضاع کنونی و آینده یمن است.
صفهای خودروها را در برخی پمپ بنزین ها مشاهده می کنیم و بیشتر پمپ بنزین ها هم تعطیل شده اند. این موضوع نشان می دهد حمل و نقل تقریبا فلج شده است. افزون بر قطع جریان برق، این بحران بر حوزه های مختلف حیاتی و خدماتی تأثیر گذاشته است. با پایان یافتن سوخت، فعالیت مراکز بهداشتی، حمل و نقل، آب، ارتباطات، برق و دیگر مراکز نیز متوقف می شود.